أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. در مسائل مربوط به معاملات، هر وقت می‌خوایم معامله‌ای بکنیم، قراردادی ببندیم، چیزی بخریم، چیزی بفروشیم، چیزی اجاره کنیم، رهن بدیم، رهن بگیریم، قرض بدیم، قرض بگیریم، چیزی رو ببخشیم یا بخششی رو قبول کنیم، باید به دو جهت توجه کنیم. جهت اول این که آیا این قراردادی که میخوایم ببندیم خودش معصیت محسوب میشه یا نه؟ چون بعضی از قراردادها هست اگرچه بعدن بر طبقش عمل نشود، اما اگر به صورت جدی طرفین قرار بگذارند که مثلا شراب بخرند یا بفروشند، اگر به صورت جدی این قرار رو بگذارن که مثلا این شیشه مشروب رو به 1000 تومان بفروشد، جدی باشه، طرفم بگه من خریدم، گرچه بعدن نه پولو بدن نه شرابو تحویل بدن، ولی اگر این معامله را قصد کرده باشند، طرفین در نامه عملشون یه گناه ثبت شده، خود این قرارداد یه معصیت. بعضی از قراردادها، بعضی از معاملات خودش گناهه، باید انجامش ندن. مثلا فرض کنید اگر پولی رو من قرض بدهم به کسی و قرار بگذارم که سر سال مثلا 2%، 3%، 20%، کمتر بیشتر، او باید بیشتر به من بدهد، اگرچه بعدن هم من نگیرم از او، اما نفس این قراردادی رو که بستم با او معصیت. یکی از افراد متدین که قراردادهای زیادی رو هم با افراد داره، من دیدم طی یکی از بندای قراردادشون همینه، یه چیزیه که اگه مثلا شما این ساختمونی که من اینجا دارم برات میسازم، وقتی که صورت حسابو بهت میدم، اگر تا ظرف 15 روز شما پول رو پرداخت کردی، کردی، اگر نه به ازای هر روز دیر کرد مثلا فلان درصد خسارت دیرکت من میگیرم. بهش گفتم این که رباز، گفت من هیچ وقت به این عمل نمی کنم، فقط برای این که طرف رو بترسونم که پولش رو بده، من یه همچین قراردادی رو میبندم. نفس این قرار بستن معصیت، جایز نیست. باید در هنگام قراردادی که میخوایم منعقد بکنیم با طرف مقابل، باید ببینیم آیا اصلا چنین معاملهی معصیت است یا معصیت نیست. این یک جنبه که باید ملاحظه بشه. جنبه دومی که در قراردادها باید مورد توجه بشه اینه که اون چیزی که میخوایم انجام بشه آیا شرعن هم انجام میشود با این نوع قراری که من با طرف مقابل میگذارم، یا نه شرع قبول نداره یه همچین قراری رو. آیا مثلا اگر من این فرش رو به عنوان مثال به شما بفروشم و این چنینم بگم به شما، شما برو این فرش مثلا قیمتش 500,000 تومانه، شما برو خواستی 2 ماهه بیاری قبول دارم، 3 ماهه بدی عیبی نداره، شما هر وقت آوردی من قبول دارم. اگر چنین قراری رو بگذارم با شما که این فرش رو خریدی، این معامله مقصود ما چیه ازش؟ مقصود ما اینه که این فرش از ملک من بیرون بره، وارد ملک شما بشه و من هم از شما 500,000 تومان طلب داشته باشم که شما به من 500,000 تومان بدهی پیدا کنید. این معامله‌ای که ما قصد کردیم باید ببینیم آیا به این صورت واقع میشه، یعنی شرع هم امضا میکنه واقعا ایشون که فرش رو گرفته واقعا 500,000 تومان بدهکار میشود به من یا نمیشود، آیا این فرش از ملک من خارج میشود یا نمیشود. باید این جنبه دوم رو ملاحظه کنم. جنبه اولش اینه که آیا اصلا این قراری که من بستم با شما معصیت کردم یا نه. جنبه دوم این که اونی که قصد دارم که خروج این فرش از ملکیت من است و ورود این فرش به ملکیت شما، آیا این از نظر شرعیم پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست. این دو جنبه در هر معامله‌ای باید مورد توجه قرار بگیره. بعضی از معاملات هست از نظر شرعی حرامه، معصیته، باطلم هست، مثل همون خرید و فروش شرابی که گفتیم، خرید و فروش سگ غیر شکاری، این سگایی که الان علت بغل میکنن تو خیابونا و تو ماشینا و عضو خانوادهشون حساب شده، اینا خرید و فروشش هم معصیت هم معاملش باطله. یعنی اگه کسی از این راه پولی به دست بیاره این پول ملکش نمیشه، هم قراری که با طرف گذاشته حرامه که این حیوان بشه ملک او و اون پول بشه ملک این، هم اینکه این واقع نمیشه، یعنی این پولی که دست منه پول اون طرف مقابله که پیش منه، همین پول من نیست. من اگر مردم این پول رو ورثه من مجاز نیستن درش تصرف کنن، جز مایملک من محسوب نمیشه که اونا بردارن بین خودشون طبق قانون ارث تقسیم کنن. خیر، این یه پولیه پیش من که باید داده بشه به همونی که من داده. روشنه؟ بعضی از معاملات هست حرامه، باطل هم هست. بعضی هاش هست حرامه ولی باطل نیست. مثلا اگر کسی در حال اعتکافه، در اعتکاف خرید و فروش حرامه. اگر کسی معتکف تو مسجد در این حال یه چیزی خرید، اونی که میخره حرام انجام، اون قراری که میبنده حرام انجام داده، نباید این کارو بکنه. اما اگه انجام داد، این پول داد، مثلا فرض کنید غذایی خرید که در اعتکاف غذا رو بخوره، مثلا سحر یا افطار، اگر این کار رو بکنه معصیت کرده ولی در این حال اون قضا ملکش میشه. اینجور نیست که قضا رو مالک نشه، نباید این قرارداد رو میبست، اما الان که بسته ملکش شده. روشنه؟ بعضی از قراردادها هست که معصیت نیست ولی باطله، معصیت نیست ولی باطله. مثالش همون مثالی بود که زدم، فرش رو من به شما میفروشم به قیمت 500,000 تومان، بعد به شما تو همون قرارداد میگم آقا جون پولشو برو بعدن بیار، من عجله‌ای هم ندارم، هر وقت آوردی آوردی. در معامله‌ای که نسیه است، یعنی باید ثمن این معامله بعدن داده بشه، تاریخ پرداخت پول باید مشخص باشه. اگر مشخص نکنند طرفین که چه موقعی زمان پرداخت پول هست، معامله باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی این فرش از ملک من فروشنده خارج نمیشود، در ملک شمای گیرنده هم داخل نمیشود. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگه من فوت کنم، شما این فرش رو بدی به ورثه من. خدا حفظ کنه آقای حاج غلام رضای سعیدیان، یه گرفتاری مفصلی بابت یه فرششون همینجوری پیدا کرد، بابت از یه کسی فرششون خریده و چندین سال قبل، خاطر شریفشون حتما هست، و بند خدا از دنیا رفت و بعد گرفتار شد ایشون، چون اون شخص یه آدمی هم بود که به چندین نفر بدهکار بود و ایشون خلاصه برای حل این معضل خیلی به مشکل خوردن. این مال همینه که اون فرش اصلا وارد ملک ایشون نشده بود، زمانی که او از دنیا رفت این فرش باید میرفت جز ماترک او محسوب میشد، و چون او بدهکار بود باید اول بدهیاش صاف میشد و این فرش باید میرفت دست طلبکارا. خب اینجا معامله‌ای که ایشون انجام دادن معصیت نبود، ولی اون قصدی رو که ایشون داشت با اون فروشنده فرش که خدا او رو بیامرزه، به این معامله‌ای که قصد کرده بودن واقع نشده بود، معصیت نبود ولی واقع نشده بود. بعضی از معاملات هم هست که معصیت نیست، اثری هم که طرفین میخوان داره اون معامله. واقعا این فرش از ملک من میره بیرون، تو ملک شما وارد میشه و معصیت هم نمیشه. باید پس در معاملات به دو جهت توجه بشه. یک، آیا این معامله و این قراری که طرفین با یکدیگر میبندند، آیا این قرارداد معصیت هست یا نیست؟ این یک. دو، این که اون قصدی که سرانجام دارند، اون قصد سرانجام محقق میشه شرعاً یا محقق نمیشود. به هر دوتاش باید توجه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج مزلی آقای فلسفی رو، این قسمت دوم میگفت که برای معاملات در قسمت دوم اونجای اثر میذاره که دعواشون بشه طرفین یا فوتی پیش بیاد. این قسمت دوم اینجوریه. و الا اگر یه معامله که حرام نیست، معصیت نیست، طرفین با یکدیگر بکنن و راضی باشن که این در پول تصرف کنه، اونم توی این جنس تصرف کنه، اگه طرفین دعواشون نشه و نمیرند اینها، میتونن از آنچه که گرفتن استفاده کنن، اما در صورتی که یکیشون دبه کنه یا در صورتی که فوت پیش بیاد، اون وقت جنبه دوم معامله اثرش خیلی جدی ظاهر میشه. لذا باید در معامله این جنبه دوم خیلی مورد توجه قرار بگیره. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب عرض شد که در روایت داره که سید شهدا علیه السلام فرمود پدرم مشغول مهیا کردن یارانش بود برای جنگیدن، که به نظر میرسه جنگ جنگ نهروان بوده، که یک پیرمرد فرتوتی که آثار سفر هم بر او ظاهر بود از راه رسید و سراغ امیرالمؤمنین رو گرفت. وقتی نشون دادن که حضرت کجاست، رفت خدمت حضرت و سلام کرد و به حضرت عرضه داشت آه من یه مردی هستم پیر و فرتوت، از ناحیه شام می آیم و فضائل زیادی از شما شنیدم به اون مقداری که نمیتونم حتی به شمارش درآورم، و از جمله فضائل شما هم یکی اینه که در بستر نمیمیرید و شهید میشید، منتها نه در میدان جنگ، بلکه شما رو ترور میکنن. از حوادثی که پیش آمده به نظر میرسه که زمان ترور شما نزدیک. فعلمنی مما علمک الله، به من بیاموزید بخشی از آن چه که خدا به شما تعلیم فرموده. امیرالمومنین علیه السلام هم ابتدا تصدیق کردن او رو، فرمودن نعم یا شیخ باشه. بعد شروع کردن برای او مطالبی رو گفتن. به صلوات محبت بفرمایید. کلمات حضرت جنبه موعظه‌ای داره، مواعظ از علوم الهیه، مواعظ از علوم الهیست. ما نیاز داریم به موعظه، کما اینکه در نامه مشهوری که امیرالمؤمنین به امام مجتبی نوشتند دارن که یا بنی احی قلبک بالموعظه، قلب خودت را با موعظه زنده کن. چند چیزی که قلب رو میمیراند و چند چیزی که قلب رو زنده میکند. یکی از اون چیزایی که قلب رو زنده میکند موعظه است. احی قلبک بالموعظه، حیات پیدا میکنه. یکی از چیزایی که قلب رو زنده میکنه تفکره. امام مجتبی علیه السلام فرمود علیک بالتفکر فان التفکر حیات قلب البصیر، بر تو باد به فکر کردن، که زندگی و حیات قلب انسان بصیر و آگاه به تفکر. در اون روایت داره کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر، سهم بیشتری که عبادت ابو ذر داشت تفکر بود. منتها نه فکر بکنیم که چجوری کلاه اینو بزنیم سر اون، یا فکر کنیم که فردا چجوری میشه، بحران اقتصادی غرب که به ایران میرسه، رسیده ما خبر نداریم، نمیدونم. نه، از امام صادق علیه السلام پرسید شما اینقدر میگید تفکر یعنی چی؟ راجع به چی فکر کنیم؟ فرمود آدمی که اهل تفکر اینجوریه، یمر رو بالخربه و یقول این الذین بنوها این الذین سکنوها، از بناهای قدیمی و مخروبه که رد میشه اینجا به این فکری میگه کجان اونایی که اینو ساختن؟ کجاین آنها که در اینجا ساکن بودن؟ در فکر رفتنشه. موعظه قلب و زنده میکنه و تفکر هم. بعضی چیزای دیگه هم هست، تلاوت قرآن با تدبرم خیلی مؤثره، به خصوص فی آناء اللیل، شبانگاه، و با طهارت رو به قبله و با صوت حزین و با تدبر، این خیلی در قلب اثر خوبی داره. چند چیز هم هست که قلب رو میمیراند. یکی از اون چیزایی که قلب رو میمیرونه، با آدمای خوشگذران، خوشگذران ولخرج نشست و برخاست کرده. توجه کردی؟ خوشگذران ولخرج، بعضی ها خدا ثروتی بهشون داده، اینا در راه‌های خوب مصرف میکنه، به دلیل اینکه خدا بهشون زیاد داده. اینجور نیست که رها کنن هر جور که بخوان، هوس کنن خرج کنن، نه، پولشون صرف جایی میکنن که به نفع آخرتشون بشه. فرمون نعم العون علی الاخره المال الصالح، چه کمک خوبیه بر آخرت مال حلال که درست هم مصرف بشه. نعم العون علی الاخره. اما اکثر آدمایی که خدا این نعمت رو بهشون میده، به جای اینکه بیان به نفع آخرتشون خرج کنن، اکثرا از اون طرف باعث بدبختی خودشون میشن و شروع میکنن به خراجی کردن و ولخرجی کردن و خوشگذرانی نمودن. فرمون مجالست با اینا باعث مرگ قلب. توجه کردید؟ مجالست با اینا، همونی که بعضی گاهی آرزوشو میبرن، فکر کنم با آدمای خیلی با شخصیت خوب آدم نشسته برخواست کنه، چون شخصیت ها معمولا با هم چیزا شناخته میشه دیگه، که مدل ماشینش بالاتره، که نمیدونم تجملات زندگیش چنین و چنان تره، همه اون اتفاقا باعث مرگ قلب میشه. یکی دیگه از چیزایی که باعث مرگ قلب میشه، کثرت و محادثت نساء، زیاد با زنان صحبت کردن، صحبت های غیر ضروری. اینو چون نمیشه در روزگار ما زیاد توضیح داد، من همین فقط میگم. این معنیش اهانت به خانوما نیست. خانومان با آقایون حرفای غیر ضروری بزن، واسه اونا هم همینجوره، تفاوتی نمیکنه. یه وقت یه چیزای ضروری است، اون بحث دیگری است. اما گل گفتن و گل شنفتن و بالاخره مانوس شدن، اینا فرمود این قلب رو میمیراند. توجه کردید؟ خب حالا دیگه بماند چیزای دیگه. سلام علیکم. امیرالمومنین علیه السلام اون بخشی از علوم الهی رو میخوان به این شخص بگن که از مواعظه. فرمون من اعتد علی الله فهو مغبون، اگر کسی دو روزش مساوی باشه این کلا سرش رفته. چرا؟ چون روز دوم 24 ساعت با قبرش کمتر فاصله داره، 24 ساعت سرمایش کم شد. من اعتد علی یوما فهو مغبون، سرمایه رو داده هیچی به دست نیورده، مغبون. و من کان غده شر یومه فهو محروم، اگر روز دوم تازه پروندهش سنگین تر از روز قبل بشه، این که آدمی است که از رحمت حق دور افتاده، باز یه کسیه سرمایه‌اش از دست میده چیزی به دست نمیاره. خب این کلا سرش رفته چون سرمایه‌اش به باد رفته، اما یه کسی از سرمایه‌اشو میده تازه باز خود گرفتاری هم میخره. و من کانت دنیا همته اشتدت حسرته عند فراقه. کسی که دنیا وجهه همت او میشه، زمانی که از دنیا میخواد جدا میشه خیلی حسرت میخوره، خیلی حسرت میخوره. این روایت رو شاید سال قبل ما اینجا عرض کرده باشیم، واسه تذکر خود من انشاءالله این سخنان مفید واقع بشه. فرمون من اصبح و کانت الدنیا اکبر همه الزم الله قلبه اربع خصال. کسی که دنیا اون وجهه همت بیشترشه، یعنی وقتی میاد افکار خودش رو جستجو میکنه بیشتر قصدار و تو فکر دنیاست. کسی که اینجوری بشه قلبش رو خدا با چهار چیز همراه میکنه. یک، فقر لا یبلغ غناه ابدا، فقر لا یبلغ غناه ابدا. قلبش احساس نداری میکنه، هیچ وقت هم این احساس نداری تبدیل به احساس دارایی نمیشه. ما دو جور فقر داریم، یه جور طرف در عالم خارج نداره، یه وقت طرف داره احساسش اینی که نداره، اینی که هست این که دارایی نیست، اونی که باید داشته باشم نیست. این فقر، فقر قلبه، فقریه که قلب احساس میکنه. این آدم میگه اون یتی که دیگه چیزو داشته باشم احساس غنا میکنم، همون یکی بهش که میرسه میگه نه یه چیز دیگه اون کنارش هست، اون یکی دیگه رو باید داشته باشه. لذا دائم احساس میکنه در وضع ناجوری داره به سر میبره، یا آیندهش خیلی وخیمه. اما یه کسی هم هست، آقا آینده چجوریه؟ خدا بیامرز مرحوم آقای عاشق محمود کفایی رو، دیگه تو همین محله خودمون بود دیگه. بعضی جملاتی بود، جملات خوب و قشنگی بود. یه وقتی گاهی یه حادثه ای اگه بخواد به تجربه ثابت شه چند بار اتفاق بیفته خوبه؟ شما بگید 10 بار خوبه؟ 100 بار چطور؟ 1000 بار یه چیز 1000 بار 1000 روز آزمایش کردیم دیدیم یه نتیجه خوبی میده، نتیجهش مشخصه دیگه. بار 1001 میگیم چیه؟ همینجوریه. بعد رو منبر میگفتش که 50 سال خدا ادارت کرده، هنوزم نگرانی که نکنه فردا چطور بشه. بابا خدا 50 سال امتحانشو پس داده رجوع به تو، نگران چیست؟ درسته؟ نگران چیست؟ تو بازار حجرش از این مغازه هایی بود که اجاره های قدیمی بود، صاحب ملک اومد گفت تخلیه کن. بقیه بهش گفتن خب بو یه سرقفلی بده تا پاشی از اینجا. رفت پرسید گفتن نه تو نمیتونی سرقفلی بگیری. این قضیه که دارم میگم شاید مال حدود 20 سال پیش بود. اون وقت سرقفلی اون مغازه رو 50 میلیون قیمت گذاشته بود. گفت نمیخوام، حرامه. گفتن بیچاره میشی. گفت خدایی که تا اینجا اداره کرد از این بعدم میکن، از این بعدم میکن. ما چه میدونیم چجوری نگرفت این رو. این قلبش احساس فقر نمیکنه، اما اون کسی که دنیا همه بزرگترشه، خب این چه جور میشه؟ میگه این مسئله شو پرسیدیم آقا، گفتن اب نداره. یه جوری هم باید مسئله رو پرسید که حتما جوابش مثبت دارد، چون بعضیات واردن تو این قصه. جواب مسئله پیشا پیش باید مشخص شه. اگه جواب و طرف مثبت نده، معلوم شه صورت مسئله رو درست نفهمیده. جواب که روشنه. اگرم نشود، میگم آقا فقها گوشه قوم نشستن، خبر ندارن تو عالم چه میگذره. احکام 1400 سال پیش رو دارن همجوری قرقره میکنن از خودشون. پاشن بیان تو ساعت جامعه ببینن چه جوریه. به درد نمیخوره بزن ما وسطتون بگیم که احکام دین چطور. بله، این همونه. فقرن لا یبلغ غناه و ابدا. هیچ وقت به احساس غنا نمی کنه. به کسی هم هست احساس غنا میکنه، یا همین بس دیم بس خدای داره میکنه. این امروز الحمدلله امشب شام داریم، تا فردام کی مرده کی زنده. شاید نبودم فردا. بچه هم چطور میشن؟ بچه هم خدا ندارن، خدا ندارن، میدارن. خب سه تا نشونه دیگهش به دنبال این روایت انشاءالله باشه برای فردشه، اگر عمری و توفیقی باشه. خدا رو سوگند میدیم به باطن فاطمی زهرا که حب دنیا را از قلوب همه ما بیرون بگرداند و محبت خودش و اولیاش را جایگزین حب دنیا در قلب ما قرار بدهد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. ابن عباس میگه دوران خلافت دومی بود، خراج سنگینی مطالبه کرد از هر یک از استاندارانش. به هر کدامشون نوشت باید شما رقم درشتی رو به عنوان خراج بدید به ما. یک استان و یک استاندار رو معاف کرد و او قنفذ بود. میگه تو مسجد پیغمبر خدا نشسته بودیم، یه تعدادی از بنی هاشم بودیم و امیر المؤمنین هم تشریف داشتن، در محضرشون بودیم. یه کسی از امیر المؤمنین پرسید آه سر این که قنفذ در میان استانداران معاف شده از این خراج سنگین چیه؟ میگه حضرت یه نگاهی اطراف مسجد کردن. قربان مظلومیتت برم یا امیرالمومنین، ببینن آیا گوشه نامحرمی هم هست، بیگانه میشنود یا نه. وقتی مطمئن شدن که فقط ما بنی هاشمیم، دیدگان حضرت پر از عشق شد. فرمود این به خاطر اون خدمت فوق العاده ای بود که قنفذ به او کرد در میان کوچه، زمانی که به گردن من ریسمان افکنده بودند و مرا به سوی مسجد کشان کشان می بردند. زهرا آمد و کمربند مرا محکم گرفت و ممانعت می کرد. در این میان ناگهان دستور داد او به قنفذ، گفت قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. چنان جسارتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت ما مادر ما زهرا همون ورم هایی بود که در اثر اون ضربه های